رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش مجله خبری نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. مقامات تاجیکستان میگویند زید سیدوف را به دزدی متهم نکردند. روسیه از یک دیپلمات آمریکایی خواست هر چه زودتر این کشور را ترک کند. پوتین با نخست وزیر اسرائیل نزاع در سوریه را بررسی کرد و پیستان‌های آنجلینا جولی را به خاطر جلوگیری از سرطان بریدند. تفصیل خبرها. با بالا گرفتن سر و صدا درباره افتتاح پرونده جنایی علیه زید سیدوف، وزیر سابق صنعت، مقامات رسمی تاجیکستان گفتند هیچ گونه پرونده علیه او باز نکردند. فتح سیدوف، رئیس آژانس مبارزه با فساد، به رادیو آزادی گفت نهاد علیه زید سیدوف پرونده آغاز نکرده است. آخر هفته گذشته هم نهاد با نشر بیانیه گفت علیه مسئولان شرکت تاجیک ساختمان بین الملل که گفته می شود به زید سیدوف هم تعلق دارد، با اتهام دزدی $400,000 پرونده جنایی باز کردند. دادستان دوشنبه هم گفت که با اتهام دیگر، یعنی بسیارزنی، علیه زید سیدوف پرونده باز کرده است. صاحب کار شناخته میگوید این ادعاها به اساسند و فشار به او هستند که با گروه از هم عقیده هایش میخواهد حزب به نام تاجیکستانی نو تاسیس دهد. روسیه به یکی از ماموران مظنون CIA و یا خدمات استخباراتی آمریکا امر داده است این کشور را ترک کند. وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت رایان کریستوفر فوگل هر چه زودتر از روسیه برود و افسوده است این گونه ملکردهای اغوابرانگیز در روحیه جنگ سرد به هیچ وجه در تقویت اعتماد میان مسکو و واشنگتن مساعدت نخواهد کرد. پیشتر از این FSB خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت که رایان فوگل را شب دوشنبه هنگام جلب یک مامور امنیتی روس برای کار در خدمات استخباراتی امریکا بازداشت کرده و بعد از مدتی کوتاه به سفارت ایالات متحده سپرده است. با گفته FSB این فرد به حیث کاتب سومی دفتر سیاسی سفارت امریکا کار میکرد. برای شرح این قضیه مایکل مکفاول سفیر ایالات متحده را به وزارت امور خارجه روسیه دعوت کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، علیه هر گونه عملی که وضع را در سوریه بدتر کند هشدار داد. پوتین در این باره بعد از ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در شهر سوچی سخن گفت. رئیس جمهوری روسیه ظاهرا مداخله احتمالی خارجی به مناقشه در سوریه و مصالحه کردن شورشان را در نظر داشت که علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، میجنگند. هفته پیش از این هواپیماهای اسرائیل به تاسیسات نظامی سوریه حمله کردند. دیگر اینکه گزارش شده است روسیه قصد دارد به سوریه سیستم پیشرفته ضد موشکی S-300 بفروشد. سفر نتانیاهو به روسیه در زمان است که تلاش‌های دیپلماتی برای حل مناقشه در سوریه بیشتر شده است. از جمله بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، همین هفته برای بررسی راه‌های خاتمه دادن به خونریزی دو ساله در سوریه به مسکو سفر می‌کند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید وزارت عدلیه آمریکا گفتگوهای تلفنی میان خبرنگاران و محررانش را مخفیانه به دست آورده است که دخالت بی سابقه به فعالیت مطبوعات است. کری پرویت، مدیر خبرگزاری، روز دوشنبه با ارسال نامه به اریک هولدر، وزیر عدلیه آمریکا، گفته است حکومت این گفتگوها را بی ضرورت و هیچ سبب مشخص خواسته و دریافت کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که وزارت عدلیه آمریکا روز جمعه آنها را آگاه کرد که چند ماه پیش ثبت گفتگوهای 20 کارمندان را از شرکت‌های مخابراتی خواسته و گرفته است. و وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت که یک هیئت رسمی با هدف شرکت در نشست 12 کمیسیون بین حکومتی بررسی فراگیر مسائل دوجانبه به تاجیکستان سفر میکند. در بیانیه وزارت که روز سه‌شنبه نشر شد آمده است، هیئت مذکور به رهبری قلیقبک سلطانوف، وزیر نقلیات، روزهای 16 و 17 می با نمایندگان تاجیکستان مسائل داغ همکاری‌های دو طرفه را بررسی میکنند. نشست مذکور تقریبا 20 روز بعد از آن صورت میگیرد که میان دو روستای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان ماجرا سر زد. و طبیبان در آمریکا پیستان‌های آنجلینا جولی، هنرمند معروف هالیوود، را بریدند تا به بیماری سرطان سینه گرفتار نشود. هنرمند 37 ساله در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است طبیبان به او گفتند که حجره ناقصی دارد که در صورت موجودیت آن خطر گرفتاری زن به سرطان سینه 87% و خطر ابتلا به سرطان رحم 50% بیشتر است. بعد این آنجلینا جولی رضایت داده است که پیستان‌هایشان را ببرند و اکنون خطر گرفتاریش به بیماری سرطان سینه تنها 5% را تشکیل می‌دهد. مادر آنجلینا جولی در سن 56 سالگی از همین بیماری سرطان سینه درگذشته است. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به تارنامه‌ی آزادی.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره های عزیزت و هدبرد و از ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده عزیز و ارجمند مجله خبری رادیو آزادی هستید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر میشنویم. خبرگزاری بزرگترین امریکا از رفتار حکومت این کشور به خشم آمده است. دعوای بی‌پاسخ روسیه بر سر فرودگاه نظامی عینی در تاجیکستان. در جنوب تاجیکستان یک نفر را با گناه عضویت در سازمان تروریستی به زندان انداختند و سازمان ملل به مردم دنیا توصیه می‌دهد که از خوردن حشرات پرهیز نکنند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، اسوسییتد پرس بزرگترین و از قدیمترین خبرگزاری‌های معتبر جهان در آمریکا میگوید از عملکرد وزارت عدلیه ایالات متحده به خشم آمده است که بی اجازه گفتگوهای تلفنی خبرنگاران و محرران خبرگزاری را به دست آورده است. در آمریکا که آزادی مطبوعات از رکن‌های اساسی جامعه آن است، به دخالت به امور رسانه‌ها بسیار حساسیت دارند و گوش کردن صحبت‌های تلفنی کارمندان خبرنگاری خبرگزاری یک دخالت بی‌سابقه در امور مطبوعات خوانده شده است. در این باره همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید وزارت عدلیه ایالات متحده به طور مخفی ضبط گفتگوهای تلفنی دو ماهه خبرنگاران و محرران آن را به دست آورده است که به عقیده این مرکز خبری یک مداخله عظیم و بی‌سابقه به فعالیت مطبوعات بوده است. رئیس اسوسییتد پرس گاری پریوت در نامه اعتراضیش به وزیر عدلیه اریک هولدر گفت حکومت دست به اطلاعی زد که فراتر از چارچوب همه گونه پژوهش مخصوص می‌رود. وزارت عدلیه گفته است ضبط گفتگوها از طریق 20 خط علاهیده تلفنی را در ماه های اپریل و می سال گذشته از شرکت های مخابراتی دسترس کرده است. وکیلان حقوقی اسوسییتد پرس میگویند صحبت خبرنگاران علاهیده از تلفن های کاری و شخصی و همچنین زنگ های بیرون رونده از دفترهای خبرگزاری در نیویورک، واشنگتن، هارتفورد، کانکتیکوت و تلفن های اساسی اسوسییتد پرس در مرکز مطبوعاتی پالات نمایندگان کنگره ضبط شده اند. کتلین کرول نایب ارشد رئیس و سردبیر اسوسییتد پرس درباره تحقیقات حکومت چنین گفت:
در این 20 خط تلفنی تا 2 ماه هزاران گفتگو صورت گرفته، شماره عمومی دورنگار یا فاکس، شبکه مرکزی و نمایندگی ها زیر نظارت بوده و این نظارت به صورت عموم زیاده از 100 ژورنالیست را فرا گرفته است.
سردبیر اسوسییتد پرس افزود عملکرد حکومت به طور بی‌سابقه غیر عادی بوده است. معلوم نیست آیا زنگ‌ها از بیرون نیز شنیده شده‌اند و طول گفتگوها چقدر بوده است. اسوسییتد پرس از آن ناراضی است که حکومت از چنین اقدام خود به خبرگزاری اطلاع نداده است. حکومت از طرف خود نگفته است با کدام مقصد این گفتگوها ثبت کرده شده‌اند. حکومت قبلا گفته بود که وزارت عدلیه احتمال تراویش اطلاع حساس را در رابطه با یک عملیات ضد تروریسم در خاورمیانه تفتیش می‌کند. این معلومات مخفی در گزارش اسوسییتد پرس روز 7 می سال 2012 پخش شده و حالا حکومت سرچشمه درز را جستجو میکند. گفته میشود در این گزارش جزئیات فعالیت اداره مرکزی اکتشافی یا CIA در یمن فاش گردید. این عملیات امکان داده بود از بمبگذاری القاعده در یک هواپیمای سمت آمریکا پیشگیری به عمل آید. مفتشان قبلا نیز از رسانه‌های خبری ضبط و معلومات را خواسته بودند، اما بنابر قانون برای دریافت اطلاع معین آنها باید رسانه را آگاه کنند و با آن وارد گفتگو شوند. در این ماجرا حکومت به اسوسییتد پرس نامه فرستاده است که در صورت تهدید واقعی به شفافیت تحقیق میتواند قاعده‌های قبلی را تغییر دهد. اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا گفت دسترسی حکومت به ضبط‌های زیادی صحبت‌های تلفنی هم به ژورنالیستان و هم به فاش‌کنندگانی که می‌خواهند خطاهای حکومت را آشکار نمایند تأثیر دلسردکننده خواهد داشت. این سازمان حکومت پرزیدنت اوباما را به ترساندن مطبوعات عیب‌دار کرده است. کاخ سفید روز دوشنبه گفت از تلاش‌های وزارت عدلیه برای دسترسی به ضبط صحبت‌های تلفنی کارمندان اسوسییتد پرس بی‌خبر بود و در این باره از مطبوعات آگاهی یافت.
سلیم یوبزاد گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنابر نوشته رسانه‌های روسیه، این کشور برای در اختیار خود درآوردن فرودگاه نظامی عینی در تاجیکستان پیشنهاد سندی را تهیه کرده است و امیدوار است که حکومت دوشنبه آن را میپذیرد. در این گزارش آمده است هرچند روسیه در قرقیزستان پایگاه هوایی کانت را دارد، ولی با هدف استراتژی می‌خواهد با پایگاه عینی تکیه کند که این پایگاه را هند با خرج بیشتر از 80 میلیون دلار در تاجیکستان ترمیم و نوسازی کرد. همکاران ما نور محمدی خالزاده و فرهاد میلاد در این باره گزارش تهیه کردند که با هم میشنویم.
عبدالمجید دوستیوف سفیر تاجیکستان در مسکو موجودیت هر گونه طرح سندی را درباره در اختیار روسیه گذاشتن فرودگاه نظامی عینی در وادی حصار واقع در 15 کیلومتری شرقی شهر دوشنبه رد میکند و میگوید در این باره سفارت از جانب وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دستور نگرفته است و جانب مقامات رسمی روسیه پیشنهاد و یا طرح سندی به سفارت نفرستاده اند.
ما در این باره نه از این طرف اطلاع داریم نه دستور کشور ما.
این در حال است که چند رسانه خبری روسیه از جمله نزوی سیمای گزیت نوشته اند که وزارت کارهای خارجه روسیه یک جا با سررایاست همکاری های نظامی بین المللی وزارت دفاع روسیه در باره درآوردن فرودگاه عینی تاجیکستان با ترکیب پایگاه 201 نظامی روسیه طرح قرارداد را تهیه کرده اند. یک منبع در سررایاست نامبرده وزارت دفاع روسیه که از برده این نامش خودداری کرد نخواست در این باره صحبت کند و موجودیت چنین طرح قرارداد را رد کرد. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان نیز گفت وزارت دفاع درباره فرودگاه عینی تا حال تصمیم نگرفته است.
بارها سر صداها اطرافی فرودگاه عینی پند میشیدند. یگان تصمیمات حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت دفاع امروز اطرافی سپاریدن و یا طریق شرطنامه همان بیان کس علاقمند کردن اینجا ندارد.
اما این نکته واضح است که در آستانه روز غلبه در جلسه شورای امنیتی روسیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین با نهادهای امنیتی و دفاع خود دستور داد که نظام امنیتی در سمت جنوب را تحکیم بخشند. پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نیز به همین بسته استراتژی امنیتی روسیه در سمت جنوب تعلق دارد. اما تاجیکستان تا حال قرارداد درباره ادامه حضور این پایگاه در قلمرو خود را در پارلمان به تصویب نرسانده است و بدون این قرارداد استراتژی جنوبی روسیه یا آیین نظامی این کشور ناقص به نظر می رسد. برای تکمیل همه عنصرهای این استراتژی امنیتی روسیه در کنار پایگاه نظامی خود در تاجیکستان و فرودگاه از قبیل فرودگاه نظامی عینی نیاز دارد تا در هواپیماها و چرخبالهای نظامی را در اختیار این پایگاه گذارد و دسترسی تا به افغانستان و مرزهای چین و یا خلیج فارس را از نزدیکترین نقطه آسیای مرکزی در اختیار داشته باشد. نورعلی شاه نظروف کارشناس امور نظامی تاجیکستان درباره فرودگاه عینی این گونه اظهار عقیده می کند.
یک فرودگاه کلان است. تمام نمود سامالیات را قبول کرده می تواند. برای همین البته
از زمان خروج نیروهای مرزبانی روسیه از تاجیکستان در سال 2005 مناسبات این دو کشور گهگاه دچار بحران شده است و رسانه‌های خبری روسیه چنین خبرها را مثلا درباره نیروهای مرزبانی روسیه و یا ادامه مهلت حضور پایگاه نظامی آن بدون نام بردن از یگان مقام رسمی یا سرچشمه زیاد به نشر رسانده‌اند تا واکنش محافل اجتماعی تاجیکستان و یا مقامات رسمی آن را توسط رسانه‌های خبری به دست دارند. الکساندر گالتس تحلیلگر امور نظامی روسیه میگوید نوشته‌های اخیر مطبوعات روسیه درباره پایگاه عینی ممکن است دوام همین سیاست باشد.
استثنا نیست که این خبر به واقعیت درست نآید، ولی هدف خبر این است که واکنش یکی از جانب‌ها را در این باره به بار آورد. ولی این نکته روشن است که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، رهبران کشورهای آسیای مرکزی امکان پیدا کردند که با روسیه و آمریکا بازی چند طرفه را پیش برند و برای خود امتیازهای بهتری بگیرند.
این عقیده ها نیز هست که اگر تاجیکستان درباره امکان همکاری نظامی با کشورهای دیگر، مثلا با آمریکا یا هندوستان، درباره فرودگاه عینی مذاکره کند، در صورت مذاکره با روسیه برای مطرح کردن پیشنهادها و خواستهای خود دستی باز خواهد داشت.
همکارم نور محمدی خالزاده گزارش می‌داد. با اتفاق همکارم فرهاد میلاد که متن این گزارش در تارنامه رادیوی آزادی هست، نشانیش را می‌دانید آزادی نقطه آرگ. اگر نظراندیشه‌ای دارید از طریق آن می‌توانید به ما بفرستید یا هم از طریق سکایپ.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در ناحیه شهر توز در ولایت ختلان یک ساکن این ناحیه را با گناه ترغیب غایه‌های حرکت اسلامی ازبکستان به زندان محکوم کردند که این سازمان را یک شریک القاعده می‌دانند. حرکت اسلامی ازبکستان که از آن حالا در پاکستان پناه می‌برند، تقریبا 20 سال پیش در قلمرو کشور همسایه تأسیس شده و هدفش بنیاد یک حکومت اسلامی در ازبکستان است، اگرچه در تاجیکستان هم ده‌ها از این حرکت را داشته و به زندان انداختند. ناصر جان مامورزاده از ختلان گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه شهری توسی ولایت ختلان نرزالله ایوبوف ساکن 32 ساله محلی را برای عضویت و تشویق غایه‌های افراطگرایی حرکت اسلامی ازبکستان برای 3.5 سال از آزادی محروم کرد. فیض‌الدین سفرف دادرس مرافع مذکور گفت نرزالله ایوبوف از سال 2010 به این سو، زمانی که در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت، مقصد و فعالیت جنایی سازمان تروریستی حزب اسلامی ترکستان را مقبول دانسته، نواری آودیو و ویدیویی فراوانی منصوب به این حرکت را در خود حفظ کرده است. دادرس سفر فوزود ایوبوف پس از بازگشت به تاجیکستان با مقصد برانگیختن کینه و عداوت یا نزاعی ملی و دینی و دعوت عمومی برای تطبیق فعالیت تروریستی در این کشور، نشیده و نوارهای ویدیویی منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان را به کامپیوتر و تلفن‌های افرادی غیر انتقال داده است. موافق تشخیص کمیسی دولتی دینشناسی ولایت ختلان، در کامپیوترها و تلفن‌های مبیلی مصادره شده، نوار دعوت و سخنرانی های طاهر یولداشف رهبر حزب اسلامی ترکستان ثبت شده است که در آن طاهر یولداش با هم‌مسلکان شاهد به مسئله دعوت به جهاد بر ضد جهانی معاصر صحبت میکند. همچنین کمیسی کارشناسان در فیته نوارهای دیگری مصادره شده ثبت های خصلت تروریستی، اکستریمیستی، تندروی، قتل و وحشانیت، نجات پرستی و تشویق و ترغیب جهاد را معلوم کرده اند. این هم در حالی است که نرزالله ایوبوف، نفری متهم به پیروی حزب اسلامی ترکستان، در جرایان محاکمه دادگاهی خود را قسمت گناهکار دانسته اقرار شده است که ناآگاه در روسیه از جوانان ناشناس چند نوار ویدیویی را گرفته است. و گفته نرزالله ایوبوف، در این نوارها طاهر نام شخص با زبانهای تاجیکی و ازبکی امری معروف نموده مردم را به جهاد دعوت می‌کرده است. نرزالله افزود از بس که در بعضی نوارها نام و عکس‌های شهیدان راه اسلام در تاجیکستان که در جهاد جان باخته‌اند ثبت شده بود، او این ثبت‌ها را در فلش کارت‌هایش حفظ کرده است. مفتشان پرونده می‌گویند نرزالله ایوبوف همچنین رهبری مرکز خدمت‌رسانی مفصوم به دلشاد 86 را در ناحیه شهری با عهده داشته است که با ثبت و نسخه افزایی و فروش فیته و دیسک ها مشغول بوده است. مفتشان در کامپیوترهای این مرکز دیلری نیز چند نوار ویدیویی منصوب به حزب اسلامی ترکستان را پیدا کرده اند. دادگاه ناحیه شهری توس میگوید ضمن تعیین جزا، بوری اول جنایت صادر کردن، زن، 39 سالی جوان، دو کودک خردسال و پدر و مادر معیوب و بیمار داشتن، یگانه تامین کننده اجتماعی آیله بودن و پشیمانی نرزلا ایوبوف را به انابت گرفته، او را به 3 سال و 6 ماه محبس نظامی نگهداریش عمومی محکوم کرده است. با حکم دادگاه، نرزلا ایوبوف همچنین از حقوق مشغول شدن به فعالیت صاحبکاری وابسته به استحصال، خرید و فروش ثبت‌های ویدئویی و آودیوویزوالی، همچنین فعالیت در اینترنت کافه ها به مهلت 3 سال محروم کرده شد. این همه در حالی است که مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان اوایل سال جاری دست کم 7 جوان را در نواحی قبادیان و شهری توسی ولایت ختلان بازداشت کردند که به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم دانسته می شدند. محکومیت به زندان نرزلا ایوبوف نخستین محاکمه دادگاهی افراد بازداشت شده به گمان عضویت و پیروی از حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه قرغان‌تپه‌ای ولایت ختلان در سال جاری است. اما سال گذشته همچنین 8 ساکن دیگری ناحیه قبادیان محض با اتهامات مشابه دستگیر و اکثرشان به مهلت‌های طولانی روانه زندان شده بودند. تحلیلگران محلی نداشتن شغل مناسب را یکی از سبب‌های اصلی گرویش جوانان به سازمان‌های افراطی می‌خوانند. این هم در حالی است که اکثر افراد بازداشت شده به گمان عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان از جمله ازبک تباران نواحی قبادیان و شهریتوز و جوانان دارای معلومات عالی اما بیکار بوده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
سازمان جهانی بهداشت میگوید دلایل افزاینده نشان میدهد که ویروس بیماری شبیه سارس یک راه بیماری کشنده راههای نفس خطرناکتر شده است و اکنون از انسان به انسان سرایت میکند. تاکنون بر اثر یک بیماری نوی راههای تنفس در عربستان سعودی و اروپا 18 نفر هلاک شدند. همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده از نمایندگان این سازمان پرسید که تا کجا احتمال دامن زدن این بیماری در کشورهای گوناگون جهان وجود دارد.
خادمان ساحه بهداشت از سرایت کرونا ویروس که سال گذشته در نیم جزیره عرب ظهور نموده به انگیزه بیماری سرس یا خود ورم غیر عادی شش شباهت دارد خیلی نگران شدند. گریگوری هرتل، پژوهشگر سازمان جهانی بهداشت، در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از شهر ژنو گفت: کرونا ویروس از همان آیله انگیزنده بیماری‌های مربوط با سردی و بیماری سرس بوده، با آنها کم شباهت دارد. اون در مقایسه با انگیزنده بیماری های سرس و زکام کم تر سرایت می کند، ولی از هر دو ویروس یاد شده کشنده تر است. فعلا کرونا ویروس در تن 34 نفر تشخیص شده است که در قطر، عربستان سعودی، اردن، پاکستان، آلمان و فرانسه به سر می بردند و تا امروز تخمینا نصف آنها به هلاکت رسیدند. وقتی کرونا ویروس به تن انسان سرایت می کند، ابتدا شوشی و ورم کرده، سپس گرده و دیگر عناصر مهم از کار می مانند. به قول کارشناسان، میزان فوت مردم مبتلای کرونا ویروس از بیماری سرس هم بلندتر است. جای یادآوری است که سال 2003 وقتی بیماری سرس در سراسر عالم سرایت نمود، تخمیناً 800 نفر به هلاکت رسیده بودند. تا هنوز سرچشمه کرونا ویروس معلوم نیست. بعضی کارشناسان تخمین میکنند که منبع این انگیزنده حیوانات و شاید بز، شتر و یا کورشپرک باشد. خادمان بهداشتی خاطرنشان کردند که کرونا ویروس مانند سرس میتواند از انسان به انسان سرایت کند. هفته روان خادمان بهداشتی فرانسه تصدیق کردند که یک ساکن این کشور که با فردی گرفتار کرونا ویروس در یک حجره استقامت داشت مبتلای این بیماری شده است. در همین حال هرتل میگوید کرونا ویروس امکان ندارد در یک وقت تمام جماعه را مبتلا نماید. شخص در حال گرفتار کرونا ویروس می شود که مدتی طولانی با فرد بیمار در تماس باشد. اگر شما در کوچه از نزد انسانی مبتلای کرونا ویروس عبور نمایید، این بیماری به شما سرایت نخواهد کرد. از این رو ما ابراز داشتیم که سرایت سراسری آن امکان ندارد. سازمان جهانی بهداشت سلسله دستورها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس را انتشار نموده است که از جمله شستن سری وقتی دستان و پوشیدن ماسک روی برای حمایت راههای نفس هنگام تماس با افراد بیمار را مد نظر دارد. هشدار سرایت کرونا ویروس زمان نشر شده است که در چین چند حادثه سرایت بیماری دیگری کشنده زکام مرغی به قید گرفته شده است.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و سازمان ملل در یک گزارش تازه توصیه های جالب نیز داده است که این گزارش را بعد از یک آگهی میشنویم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مای میر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مای میر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مای میر.
سازمان ملل در یک گزارش تازه گفته است اگر مردم بیشتری جهان حشرات بخورند در حل مشکلات سوی تغذیه کودکان، امنیت غذایی و یا حتی رفع فربهی در کشورهای غربی کمک خواهند کرد. مردم گوشه‌های مختلف آسیا و افریقا از قدیم حشرات مختلف را به حیث مواد غذایی استفاده می‌بردند، اما در کشورهای غربی و از جمله در تاجیکستان نیز از استعمال حشرات مردم حذر می‌کنند. همکارم خیرمان بقازاده در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
برای 2 میلیارد ساکن سیاره زمین در قاره آسیا این تنها صدای آرامی بخشی چرچرک نیست، بلکه صدای چیزی است که از آن غذای خوشمزه میتوان آماده کرد. واقعا در بسیار از گوشه های افریقا و آسیا حشرات بخشی از خوراک معمولی آنهاست و حالا مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل با نشر گزارشی گفته است که جامعه های غربی هم باید دیگر از حشرات حذر نکنند و از طعم آن بهره برند. زنبور و سوس، ملخ و مورچه و کرم و حتی چرچرک ها نیز دارای سفیده زیاد بوده برای خوردن مناسبند و برخلاف حیوانات در پروریش آنها محیط زیست آلوده نمی شود. این است بعضی از توصیه های گزارش مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل که حشرات خوردنی باب آینده غذا و امنیت غذایی عنوان گرفته است. با گفته این مؤسسه پرورش حشرات می تواند در حل مشکل نارسایی غذا و کمبود حیوانات دیگر مساعدت کند و بخصوص در حل مشکل سوی تغذیه کودکان، زیرا ترکیب حشرات ویتامین های فراوان دارد. مثلا در ترکیب گوشت ملخ نظر به گوشت گاو، سفیده و آهن و روح 3 مرتبه بیشتر بوده است. شاید شما ندانید ولی در کشورهای آسیای جنوب و شرقی فرمه های مخصوص حشرات پروری وجود دارند و تولید وسیع غذا از آنها براه مانده شده است. یوا مولر از مؤسسه کشاورزی سازمان ملل میگوید تا کنون از ظرفیت حشرات برای مواد غذا و بخصوص مواد غذایی برای حیوانات درست استفاده نشده است. او خوشبین است که در آینده ملخ و نانخورک نیز به دستورخوان خانواده ها در کشورهای غربی راه مییابد و از جمله بعضی رستوران ها را در این کشورها نمونه میآورد که غذای تهیه شده از حشرات هم پیشنهاد میکنند.
در دراز مدت به اندیشه من در کشورهای غربی هم حشرات را خواهند خورد و این چیز خوب است، برای آنکه اهالی جهان می افزاید، تقاضا به غذا و سفیده زیاد می شود و حشرات یک منبع الटरनेटیو سفیده است. در جامعه های غربی ما همچنین مشکل عظیمی بسیار وزنی و فربهی را داریم که حشرات به حیث یک منبع غذایی سالم می تواند برای حل آن کمک کند.
در ایالات متحده آمریکا گروه‌های با نام حشرات مواد غذایی است یا جامعه سوسخورها و آشپزخانه ترسناک خزنده‌ها وجود دارد که فایده خوردن سوسها را می‌داند و دیگران را هم به این کار تشویق می‌کند، ولی ظاهراً این کار به آسانی دست نمی‌دهد مگر اینکه به گفته سازمان ملل صاحبان رستوران‌ها در فهرست غذاهای خود وارد نکنند. این کار را در بعضی از گوشه‌های اروپا و آمریکا تا کنون کردند، از جمله در شهر واشنگتن. خوسه اندرس، آشپز معروف اسپانیایی، در رستورانش با نام اویامل ملخ بریان پیشنهاد میکند. در رستوران طوفان در کالیفرنیا آمریکا میتوانید چرچرک بریانی تایوانی و غذای کرمی پیله فرمایش دهید. ولی آنچه که مردم غرب را از خوردن سوس و کرم و نان خوراک میترساند مکان زیست آنهاست که بسیار افلاس و ترسناک به نظر میرسد. ولی به گفته عیسی بتانکورت، پژوهشگری بخش حشرات شناسی در دانشگاه درکسل ایالت فیلادلفیا آمریکا، این تصور خطاست، زیرا حشرات زیادی هستند که در محیط پاک جنگل زندگی میکنند و فقط رستنی و برگی درخت میخورند که آنها را بسیار خوشمزه میکند.
همکارم خیرمان بخازاده گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالبی دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.